به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. من بنا دارم که انشاءالله در چند برنامه آتی درباره شمس تبریزی صحبتهایی رو با شما عزیزان در میان بگذارم. شمس در عرفان ما جایگاه رفیعی داره. شخصیت نافذ و اعجاب انگیز او موجب تولد معنوی مولانا شد. قبل از آشنا شدن با شمس تبریزی، مولانا یک دریایی آرام بود، اما شمس اون دریای آرام رو مواج کرد، متلاطم کرد و ما صدای امواج اون دریا رو امروز در مثنوی شریف، دیوان غزلیات و فیه ما فیه میشنویم. شمس تبریزی یک شخصیت به واقع عجیب و غریب هست، یک شخصیتی به غایت مرموز، به حدی که برخی از پژوهشگران اصلا وجود تاریخی او رو انکار کردند و شمس رو زاده تخیل خلاق مولانا دانستند. برخی دیگری از پژوهشگران مثل نیکلسون که وجود تاریخی شمس رو انکار نکردند، در این حال معتقد بودند که شمس یک شخصیت عامی و ساده بوده و مولانا در حقیقت شیفته این سادگی و صفای شمس شده و او رو بهانه‌ای کرده برای غزل پردازی‌های خودش، در حالی که شمس نه زاده تخیل مولاناست و نه یک شخصیت عامی. در این برنامه انشاءالله ابتدا یک توضیحاتی درباره منابعی که ما در اختیار داریم برای خبر گرفتن از شمس تبریزی ذکر میکنم و بعداً پیشینه شمس تبریزی رو در حوصله وقتی که داریم اینجا طرح میکنم و مشخصاً به این پرسش خواهم پرداخت که شمس تبریزی که بود. خب اجازه بدید که در مطلع برنامه بپردازیم به این که ما چه منابعی در اختیار داریم که از شمس خبر بگیریم. ما منابع متعددی داریم و می توانیم این منابع رو دستبندی کنیم. دسته اول آثار شخص شخیص مولاناست، مثنوی شریف، دیوان غزلیات و همینطور فیه ما فیه. در آثار مولانا البته ما اطلاعات چندانی درباره زندگانی شمس و شرح حال او پیدا نمی کنیم و بیشتر دریافت مولانا از شمس در این آثار مستتر هست و تأثیرات و تأثراتی که مولانا از شمس پذیرفته. دسته دوم از منابع درباره شمس تبریزی آثار سلطان ولد فرزند ارشد مولاناست. سلطان ولد در سال 622 هجری و یا 623 تولد پیدا کرد و در زمانی که شمس به قونیه وارد میشه، یعنی در سال 642، سلطان ولد حدود 20 سال سن داشته. سلطان ولد از نزدیک با شمس تبریزی آشنا بود و هنگامی که برای بار نخست شمس به حالت قهر قونیه رو ترک میکنه و به دمشق میره، مولانا فرزند خودش سلطان ولد رو برای اینکه شمس متقاعد بشه و دوباره به قونیه برگرده به اون سفر میفرسته. در اون سفر سلطان ولد حدود یک ماه در رکاب شمس تبریزی بود و خود او درباره این سفر حکایت میکنه که در ره از وی هزار سر بشنید، صد جهان از ورای چرخ بدید. و این حکایت میکنه از اینکه در اون سفر چقدر سلطان ولد حکمتها و اسرار از شمس تبریزی فرا گرفته بوده و اساساً اونطور که در تاریخ آمده، شمس تبریزی هم علاقه وافری به سلطان ولد داشته و او رو مورد عنایت خودش داشته. لذا بعد از مولانا سلطان ولد بهترین منبع و بلکه موثق ترین منبع برای خبر گرفتن از شمس تبریزی است. او مطلع ترین فرد از قصه شمس و مولانا است. پس از مرگ مولانا سلطان ولد دست به کار تهیه یک متنی شد برای اصحاب و مریدان مولانا که تبار نسبی و سببی مولانا را ثبت کنه و در نهایت او 3 کتاب رو به نوشتار در آورد: ابتدانامه، ربابنامه و انتهانامه. مهمترین این 3 اثر ابتدانامه هست. این آثار همگی به نظم هستند، یعنی سلطان ولد به تقلید و تبعیت از پدرش یعنی مولانا حرفهای خودش رو که میخواسته برای پیروان و اصحاب مولانا در تاریخ بر جای ببونه در قالب شعر بیان کرده و اون اشعار رو هم در قالب بر وزن مثنوی سروده. سلطان ولد ابتدانامه رو حدوداً 18 سال پس از مرگ مولانا آغاز کرد و ظاهراً به انجام رسانیدن ابتدانامه برای چند سالی به طول انجامید. ابتدانامه بالغ بر 10,000 بیت شعر داره و در اون کتاب و در اون اشعار سلطان ولد از جد خودش سلطان ولد، شمس تبریزی، مولانا، حسام الدین چلبی، صلاح الدین زرکوب و سایر بزرگان سلسله مولویه سخن میگه و شرح حال اونها رو ذکر میکنه. این رو هم عرض کنم که کتاب ابتدانامه به 2 نام دیگر هم مشهور هست، یکی ولدنامه و دیگری مثنوی ولدی. لذا در این برنامه ها هرگاه من از ولدنامه یا مثنوی ولدی نام بردم مراد همین کتاب ابتدانامه هست. اما پس از به انجام رسانیدن ابتدانامه سلطان ولد ربابنامه و انتهانامه را هم سرود. این رو همینجا عرض کنم که آثار سلطان ولد فقط جنبه تاریخی نداره که او گزارش کرده باشه تاریخچه زندگانی و شرح حال بزرگان سلسله مولویه رو، بلکه آثار او جنبه تعلیمی هم داره. او در آثارش پاره ای از مفاهیم مهم در عرفان ما به ویژه عرفان مولانا را به خوبی توضیح داده و تبیین کرده. بالمثل مفهوم ولایت، ولی مستور، ولی مشهور که انشاءالله در این برنامه به اونها خواهم پرداخت، اینها همه در آثار سلطان ولد به نیکی توضیح داده شدند. لذا این آثار سلطان ولد هم برای ما ارزش تاریخی دارند، بالمثل برای آشنایی با شمس تبریزی و همینطور جنبه تعلیمی. و اما سومین منبع مهم دیگر در برای خبر گرفتن از شمس تبریزی، رساله در مناقب خداوندگار تألیف فریدون احمد سپهسالار هست. این کتاب به رساله سپهسالار هم مشهور هست. در مقدمه این اثر سپهسالار خودش رو به ما معرفی می کند که او چه نسبتی با مولانا داشته. او می گوید: مدت 40 سال این ضعیف، یعنی خودش سپهسالار، مدت 40 سال این ضعیف در حضرتش شب را به روز و روز را به شب می آورد. لذا نشون میده که سپهسالار قرابت زیادی با مولانا داشته و ظاهراً 40 سال از نزدیک با مولانا حشر و نشر داشته و انس داشته. و اما سپهسالار سبب نگارش رساله رو اینگونه معرفی میکنه. میگوید که شخصی روی بدین ضعیف کرد و گفت که نزدیک شد که تمامت پیران و عزیزانی که جمال زیبای آن حضرت یعنی مولانا را مشاهده کرده اند به کلی روی در پرده غیب کشند، یعنی بمیرند. توقع است که رساله ای جمع کنی که مشتمل باشد بر سیرت پاک آن حضرت. لذا چون همچین خطری رو حس می کرده سپه سالار که ممکنه همه اون کسانی که از مولانا خبر دارن با اون حشر و نشر دارن از دنیا برن، خوب است که تا اونها در قید حیات هستند و می تواند اطلاعات جمع کنه درباره مولانا، اهتمام ببرزه به جمع آوری حرفهای اونها، گفتار اونها درباره مولانا و بلکه درباره بزرگان طریقت مولویه. به هر روی تاریخ نگارش رساله سپهسالار دقیقا معلوم نیست، اما در این کتاب سپهسالار کدهای فراوانی میاره از آثار سلطان ولد و خود این نشون میده که دست کم رساله بعد از ابتدا نامه نگارش پیدا کرده. و در رساله سپهسالار درباره پیشینه شمس تبریزی، سفر او به قونیه، مصاحبتش با مولانا و همینطور ناپدید شدن ناگهانی شمس سخن میگه و اطلاعات خوبی رو برای ما بیان میکنه. و اما چهارمین متن برای خبر گرفتن از شمس، کتاب مشهور مناقب العارفین اثر شمس الدین احمد افلاکی هست. افلاکی نگارش این کتاب رو به سال 718 قمری آغاز کرده، یعنی حدود 46 سال پس از مرگ مولانا. این رو هم عرض کنم که افلاکی اطلاعات دست اولی از مولانا و یا شمس تبریزی نداشته، بلکه آنچه که در آثار سلطان ولد و همینطور در رساله سپهسالار آمده رو عمدتاً گرفته و با شرح و بسط بیشتری در مناقب العارفین آورده و همینطور حکایت هایی که در بین مولویان در زمانه خودش در افواه بوده نقل می شده و در ولدنامه یا رساله سپهسالار این حکایت ها نیامده بودن، اونها رو هم در مناقب العارفین ذکر کرده. افلاکی مناقب العارفین رو عمدتاً بر اساس رساله سپهسالار تنظیم کرده، به طوری که تقریباً 3/4 محتویات رساله سپهسالار در مناقب العارفین آمده بدون اینکه افلاکی ذکر مأخذ بکنه. در اون زمان خیلی هم رسم نبود که نویسندگان وقتی که از کسی کد میارن خیلی مقید باشن که منبع اون کد رو هم ذکر کنن، و لذا ما در مناقب العارفین هم این مطلب رو فراوان میبینیم که بدون ذکر مأخذ مطالبی رو از آثار دیگران آورده. بیان افلاکی به باور من ساده تر هست، فهمیدنی‌تر هست، بی تکلف‌تر از سپهسالار افلاکی سخن میگه و شاید برای کسانی که میخوان با تاریخچه زندگانی مولانا و شمس و دیگران در طریقت مولویه آشنا بشن، این کتاب مناقب العارفین رو راحت تر میتوانند بخونن، یعنی نثر ساده تری داره. و اما پنجمین منبع دیگر، مقالات شمس. ببینید مقالات از کلمه قال مشتق میشه، یعنی جمع قال هست به معنای سخن. مقالات یعنی سخنان و نه در معنای امروزی که ما نوشتار یا به تعبیر انگلیسی زبانها آرتیکل میدانیم. مقالات شمس یعنی سخنان شمس. ما دقیقا نمیدونیم که نویسنده مقالات چه کسی بوده یا چه کسانی بودند، اما به طور قطع مقالات نوشته شمس تبریزی نیست. پس از ورود شمس به قونیه در مجالس به خصوص در شب نشینی ها وقتی که شمس برای جمع سخن می گفته، کاتب یا کاتبانی حرف های شمس رو می نوشتن، یادداشت می کردن و بعدها این یادداشت ها جمع آوری شده و برخی احتمال می دن که سلطان ولد فرزند مولانا کسی است که اون یادداشت ها رو تنظیم کرده و به صورت یک مجلد منتشر کرده. اما این رو هم به تصریح عرض کنم که لزوماً کاتب و نویسنده اون یادداشت‌ها شخص سلطان ولد نبوده. همونطور که سپهسالار گزارش میکنه، سلطان ولد یکی از مریدان شمس تبریزی بود و شمس هم علاقه فراوانی به سلطان ولد داشت و لذا دور از ذهن نیست که او به این امر مهم اهتمام ورزیده باشه و یادداشت هایی که از سخنان شمس وجود داشته رو جمع آوری کنه. امروز ما چند تا نسخه خطی از مقالات در اختیار داریم و خداوند اجر جزیل عنایت کنه به آقای محمد علی موحد از اساتید بزرگ شمس پژوه ما در ایران معاصر و ایشون مجاهدت فراوان کردند، سالها زحمت کشیدند و این نسخه های خطی موجود رو با هم مطابقت کردند و در نهایت در سال 1369 اگر اشتباه نکنم ایشون متن تصحیح شده مقالات رو منتشر کردند با تعلیقات و توضیحات بسیار ارزشمندی که ضمیمه کردند. اثر بسیار ارزشمندی هست و خوندن این کتاب مقالات رو من به شما عزیزان توصیه میکنم. و اما محتویات مقالات، ببینید روی هم رفته مقالات یادداشت هایی هستند که نظم و انتظام چندانی ندارن، یادداشت هایی هستند که از هم گسیخته هستند. در این کتاب ما به یک عبارات کاملی برمیخوریم که بعضی اوقات ممکنه حتی چند صفحه هم طول بکشه و به درازا بکشه و احتمالاً این عبارات طولانی و کامل رو مولانا شمس تبریزی در خلوت برای مریدی یا مریدانی املا می کرده و اونها هم به دقت یادداشت می کردن، چون در این دسته از عبارات هیچ گونه به قول معروف از افتادگی وجود نداره. اما بخش دیگری از عبارات مقالات افتادگی دارن، یعنی کامل نیستن، به قول امروزی ها یه نقطه چین هایی گذاشته میشه به این دلیل که حالا اون کسی که می نوشته یا خودش از سخنان شمس عقب می افتاده و یا اینکه شمس هم از شاخ به شاخ می پریده و کاتب سرنخ از دستش به در می رفته و احتمالاً بعدن اون فرد وقتی که به منزل می رفته اونچه که در حافظه داشته از بیانات شمس رو بر روی کاغذ می آورده و شاید اضافاتی هم به اون می کرده. این بخش از مقالات هست که در بین نسخه های خطی موجود با هم اختلاف زیادی دارن. و اما یه بخش دیگری هم از محتویات مقالات یک عباراتی هستن که ناقص هستن و کامل نیستن، جملات ناتمامی هستن و لذا وقتی که شما این جملات ناقص و ناتمام رو میخونید معنای محصلی رو از اونها نمیتونید دریافت کنید. اما روی هم میتوان گفت که زمینه و سیاق عباراتی که در مقالات آمده قدری مبهم هست و در پاره این موارد اصلاً نامعلوم هست، یعنی با قطعیت ما نمیتونیم بگوییم که شمس در فلان عبارت داشته در مورد چه چیزی سخن میگفته، بحث درباره چه چیزی بوده. اما در این حال به باور من کتاب مقالات بهترین منبع برای آشنا شدن با افکار شمس تبریزی است، برای آشنا شدن با اعتقادات او و باورهای اوست، چون که آثار مولانا به خصوص مثل دیوان غزلیات در حقیقت بیانگر تأثیراتی است که مولانا از شمس پذیرفته و لزوماً در بردارنده اعتقادات و دیدگاه‌های خود شمس نیستند. اگه ما می‌خوایم که درباره باورهای شمس، دیدگاه‌های او اطلاعات خوبی پیدا کنیم، به نظر من بهترین منبع همین کتاب مقالات هست. در همین اندکی که از شمس در قالب مقالات بر جای مانده به ما نشون میده که شمس تبریزی برخلاف تصور پژوهشگرانی که او رو یک فرد عامی میدانستند، یک فرد و شخصیت بسیار فرهیخته بوده، کاملا مسلط به عرفان نظری اسلام بوده، بسیار مسلط بر قرآن کریم هست. تا جایی که شما میبینید در مقالات شمس گاهی فقط یک لغت، یک واژه رو از یک آیه قرآن فقط بر سبیل اشارت بیان میکنه و خود این نشون میده که چقدر او قرآن رو هضم کرده بوده و همینطور که سخن میگفته بسیاری موقع سخنهای او در حقیقت دریافتهای او از آیات قرآن هستند. لذا در مقالات ما به تسلطی که شمس بر قرآن داره واقف میشیم و همینطور به صرافت در میابیم که شخص حقیقتاً یک شخصیت کاریزماتیک داشته، بسیار شخصیت قوی داشته، مغناطیسوار بوده شخصیت او، بیان خیلی جادویی و سحرآمیزی داشته، بیان نافذی داشته و همین بیان نافذ شمس هست که مولانا را اونقدر مجذوب و شیوه خودش کرد و او را متحول کرد. این که من عرض میکنم بیان شمس واقعا جادویی بوده و در مقالات هم ما میتونیم این را حس بکنیم، این مطلقا جنبه گزافه نداره. مولانا تصریح داره به این امر. وقتی که سلطان ولد رو مولانا میفرسته برای بازگردانیدن شمس به قونیه، یک غزلی رو میسرایه و به سلطان ولد میده که به شمس عطا کنه و در اونجاست که یک در اون غزل یک بیتی آمده که من اون رو برای شما اینجا میخونم که مولانا در حقیقت به پسرش هشدار میده که تو مراقب باش که این شمس چگونه فردی هست. دم سخت گرم دارد که به جادوی افسون بزند گره بر آبو و ببندد او هوا را. یه خیلی مراقب باش که این مرد بیان سحرآمیزی داره، کلام جادویی داره و نکنه که تو در حقیقت چنان مجذوب او بشی که فراموش کنی که من به چه مقصودی تو رو به اون مقصد فرستادم. به هر روی این کتاب مقالات هم مهمی درباره باورها و اعتقادات شمس تبریزی برای ما داره. حالا خوب است که اینجا من یه توضیحی هم خدمت شما عرض کنم درباره این مناقب نامه ها، چون این توضیح فکر میکنم خیلی هم ضروری باشه. مناقب یک لفظ عربی است، جمع منقبت به معنای اوصاف و خصال نیکو و پسندیده است. مناقب نویسی در نزد خانقاهیان خیلی مرسوم بوده در گذشته و مخاطب اصلی این مناقب نامه ها هم مریدان خانقاهی بودن. یعنی این کتاب ها، این آثار تألیف می شدن برای اینکه خوراک بدن به مریدان خانقاهی. این کتاب ها زندگی نامه یا بیوگرافی در معنای امروزین کلمه نیستند که فی المثل در یک زندگی نامه مورخ به دنبال ثبت امور واقع باشه، یعنی خیلی حساس باشه و تا سرحد امکان بکوشه که امور واقع رو گزارش کنه. مناقب نامه ها حقیقتا اینطوری نیستند. مناقب نویس اساسا در یک حاله ای از تقدیس و تقدس قلم میزنه و هدف او در حقیقت ترسیم کردن یک سیمای افسانه‌ای، یک سیمای اسطوره‌ای و فوق بشر از پیر طریقت هست تا از این طریق مخاطب یعنی مرید رو تحریک کنه، عواطفش رو بشورانه تا در نهایت مرید در برابر مراد و مرشد خاشع بشه، خاضع بشه، در او القای بندگی بکنه. از همین رو هست که در قالب حکایاتی که شما در مناقب نامه ها یافت میکنید میبینید که نویسنده معمولا در یک حکایت با یک واقعیت تاریخی با یک امر واقع شروع میکنه، اما به سرعت به اون بال و پر میده، شاخ و برگ میده، اضافات میکنه بر واقعیت. و فی المثل در انتها میگوید که فلانی کرامت شیخ رو بدید و از عباد شد و مرید گشت. و این کاملا نشون میده که هدف از این حکایت ها مرید پروری بوده. لذا مناقب نامه ها آغشته به قلوب هستند، آغشته به گزافه گویی هستند و در این حال متون مهمی هم هستند برای آشنا شدن با بزرگان تصوف در اسلام. ما اجالتا از همین متون آغشته به گزافه و خرافه هست که می توانیم نقبی بزنیم و از شرح حال اون بزرگان خبر بگیریم. اما کار ما به عنوان پژوهشگر، به عنوان یک کسی که در فضای قرن 21 به هر حال در یک فضای نقادانه و عقل پسند زندگی میکنه، باید این آثار رو گربال بکنیم، یعنی حقایق تاریخی رو از لابلای این حکایات مبالغه آمیز کشف کنیم. خب پس تا اینجا من فکر میکنم یک اطلاعات اجمالی انشاءالله همه پیدا کرده باشیم درباره منابعی که ما در اختیار داریم برای آشنا شدن با شرح حال و پیشینه شمس تبریزی. در بقیه فرصت این برنامه مایلم بپردازم به طرح این سوال که اساساً شمس تبریزی که بود. احتمالاً این پاسخ به این پرسش در حوصله وقت این برنامه نیست و انشاءالله سخن رو در این زمینه در برنامه‌های بعد دنبال خواهیم کرد. شمس تبریزی که بود؟ نام او محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی هست به روایت افلاکی. مولوی او رو شمس الحق می نامند، یعنی آفتاب حق. و محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی با همین نام، یعنی یا با همین لقب، یعنی شمس تبریزی هم مشهور هست. زادگاه او تبریز بوده و در اونجا رشد پیدا میکنه و در همون شهر با بزرگان صوفیه که تعدادشون هم ظاهراً در اون زمان در تبریز کم نبودن حشر و نشر داشته، آشنایی داشته و از اونها تعالیم فراوانی گرفته. اگر خاطرتون باشه در ابتدای برنامه گفتم که شخصیت شمس به غایت مرموز هست، در حاله ای از رمز و اسرار این شخص قرار داره، به طوری که ما از زندگانی شمس قبل از ورودش به قونیه در سال 642 اطلاعات چندانی نداریم و بعد از اینکه او به مدت تقریبا 2 سال و اندی در قونیه توقف داره، ناگهان دوباره ناپدید میشه و در تاریخ گم میشه و رازآلود بودن و مرموز بودن شمس هم از این حیث هست. ناگهان در قونیه ظاهر میشه و دفعتن هم ناپدید میشه. سپهسالار در رساله خودش یک توضیح کوتاه ولی بسیار مهم به ما میده، یک گزارش مهم و کوتاهی میده درباره شمس تبریزی که مایلم من این اون گزارش کوتاه رو اینجا برای شما بخوانم و توضیحی هم در باره اون بدم. سپهسالار درباره شمس میگوید: تا زمان حضرت خداوندگار، یعنی مولانا، هیچ آفریده را بر حال او اطلاعی نبود و الحالت و حاضهی هیچ کس را بر حقایق اسرار او وقوف نخواهد بود. پیوسته در کتم کرامات بودی. کتم یعنی پنهان داشتن، مخفی کردن. پیوسته در کتم کرامات بودی و از خلق و شهرت خود را نهان داشتی. به طریقه تجار بود. به هر شهر که رفتی در کاروانسراها نزول کردی و کلید محکم بر در نهادی و در اندرون به غیر حصیری نبود. گاه گاه شلوار بند بافتی و معیشت از آنجا فرمودی. مسکن ایشان تبریز بود. حضرت سلطان ولد که فرزند مهین خداوندگار بود مرید حضرت ایشان بود. خب این گزارش خیلی کوتاه هست ولی فوق العاده برای آشنایی با پیشینه شمس حائز اهمیت. من 3-4 تا نکته مهمی که در این گزارش هست رو اینجا با قدری شرح و بسط برای شما توضیح میدم. اولا سپهسالار به ما میگوید که شمس دائم السفر بود، مسافرت فراوان میکرد و مرد دنیا دیده‌ای بود. اما برخلاف رسم صوفیان در اون روزگار هیچگاه در خانقاه ها و یا مساجد اقامت نمی کرد، چون رسم بود در اون زمان، به خصوص درویشان و صوفیان وقتی که سفر می کردن فیلمثل می خواستن به سفر حج برن، در هر شهری که وارد می شدن یک راست می رفتن در مسجد یا در خانقاه و در اونجا اقامت می کردن و به سفر خودشون ادامه می دادن. اما شمس به روایت سپهسالار اینگونه عمل نمی کرد و خود این نشون میده که شمس میانه چندان خوبی با خانقاه و همینطور اهل منبر نداشته. لباس تجار بر تن می کرده، لباس تاجرها رو، و در کاروانسراها اقامت می کرده در سفرهای خودش، یک حجره می گرفته. و کار خیلی غریب و عجیب او این بوده که یک قفل بزرگی هم بر در حجرش میزده به علامت اینکه یک متاع گران قیمتی در این حجره وجود داره، در حالی که در اون حجره چیزی جز یک تکه حصیری نبود که شمس بر اون مینشست و میخوابید. حالا من برای اینکه مطلب قدری اهمیتش بیشتر بشه، شما تصور کنید که یک گاوصندوق بزرگ رو بگیرید در بیرون منزلتون بذارید. خب مردم وقتی که از جلو این گاوصندوق رد میشن یا حداقل در حیات منزلتون که در باز هست این گاوصندوق رو ببینن چه برداشتی میکنن؟ اینها میدونن که در این گاوصندوق باید یک متاع بسیار گران سنگ و گران قیمتی باشه. در حقیقت این گزارش میخواد به ما بگه که شمس انسان بزرگی بود، انسان عظیمی بود، شخصیت گرانقدری بود که در اوج سادگی زندگی میکرد، عظمت در عین سادگی. و اما نکته مهم دیگر در این روایت این هست که سپهسالار میگوید که شمس مفتخور نبود، سربار دیگران نبود. برای امرار معاش بند شلوار می بافت و می فروخت. در کنار بند شلوار بافی شمس تبریزی ظاهراً دو تا حرفه و شغل دیگه هم داشته. در مقالات آمده که شمس می گوید من معلم قرآن هم بودم. ظاهراً وقتی که اقامت شمس در جایی طولانی تر می شده او به کودکان قرائت قرآن تدریس می کرده و یک روشی هم داشته که در ظرف 3 ماه می توانسته به یک کودک نوآموز قرائت قرآن رو درس بده. حرفه دیگر شمس تبریزی مشاقی بوده. مشاقی به تعبیر امروزی یعنی عملگی، کارگر روزمزد. در رساله سپهسالار همین گزارش رو برای ما آورده، درباره شمس میگوید به ناشناسی نزد مردم به مشاقی رفته تا شب کار کردی. یعنی میگوید او شب تا صبح که میرفت تا شب برای امرار معاش گاهی عملگی میکرد. خود شمس تبریزی در مقالات یک خاطره ای رو آورده، یعنی وقتی که در یک مجلسی شب نشینی بوده این خاطره رو برای حاضران گفته و یکی از اون حاضران هم اون رو یادداشت کرده و در مقالات آمده. اجالتا خاطره شمس از خودش این هست، میگوید رفتیم به ارزنجان، 3 روز به فائلی رفتم. به فائلی رفتم یعنی رفتم که عملگی کنم. رفتیم به ارزنجان، 3 روز به فائلی رفتم. کسی مرا نبرد زیرا ضعیف بودم. همه را بردند و من آنجا ایستاده. یعنی میگوید که من به قدری ضعیف الجثه بودم که من 3 روز ایستاده بودم برای اینکه یک کسی بیاد منو ببره عملگی کنم در منظرش یا در تجارتش، اما از فرط ضعیف بودنم کسی من رو به کارگری هم نمی گرفت. حالا همین مردی که ضعیف و جسته بود و برای تأمین معیشتش عملگی می کرد، همانیست که سپه سالار در معرفی او در رساله می گوید. این عباراتی که من الان برای شما می خونم از رساله سپه سالار مطلقاً جزافه نیست درباره شمس تبریزی. خوب توجه کنید. سلطان الاولیاء والواصلین، تاج المحبوبین، قطب العارفین، فخر الموحدین، آیت و تفصیل الاخرین علی الاولین، حجت الله علی المؤمنین، وارث الانبیاء والمرسلین، خاص الخاص بارگاه صمدی. مردی که در اوج بود، کسی که به گفته سپه سالار فخر الموحدین بود، وارث انبیا، وارث مرسلین بود، برای امرار معاشش عملگی می کرد و این درس بزرگی هست برای امروز ما، برای بزرگان امروز ما که سربار خلق نباشند به بهانه این که ما میخواهیم تعلیم دین و دیانت بکنیم. سومین وصف دیگری که سپهسالار از پیشینه شمس میکنه این هست که شمس از شناخته شدن گریزان بود. به هیچ وجه راغب نبود که شهرت پیدا کنه. از مشهور شدن، از شناخته شدن فرار میکرد. در رساله سپهسالار یک حکایتی رو در این زمینه آورده که خیلی هم شنیدنی است. سپهسالار میگوید که در یک نوبت وقتی که شمس در دمشق اقامت کرده بود به مدت 1 سال، در یکی از کاروانسراها حجره‌ای گرفته بود و در نزدیکی اون کاروانسرا یک کله پزی بود. هفته 1 بار شمس می رفت در مغازه کله پزی و قدری خوراک می خرید، می آورد و برای 1 هفته همون مقدار کم رو مصرف می کرد و دوباره هفته بعد رجعت می کرد به مغازه. 1 سالی بر همین منوال گذشت. اون طباخ، آشپز، اون کله پز متوجه شد که این مرد یعنی شمس یک آدم معمولی نیست. اون فردی که هفته 1 بار میاد غذا تهیه میکنه و ضعیف و جسه هم هست، او باید اهل ریاضت باشه، یعنی کسی باشه که به غایت اهل دیانت هست، یک فرد محترمی هست. لذا دیگه سعی کرد که به قول امروزی ها یک مقداری غذا رو بچربونه این دفعه که میخواد غذا بده. حالا بقیه حکایت رو از خود سپهسالار بشنویم. نوبتی دیگر چون، مراد شمس هست، نوبتی دیگر چون حاضر شد، طباخ کاسه را پر ترید و چربش کرد و 2 تا نان پاکیزه خدمتشان نهاد. حضرتشان را معلوم گشت که بر معامله ایشان وقوف یافتند. فلحال کاسه را به بهانه آن که دست می شویم فرو نهاده بیرون رفت و از آن پا، یعنی به سرعت از شهر بیرون رفت. یعنی به مجرد اینکه شمس متوجه شد که کله پز دریافته که او اهل ریاضت هست و احتمالاً یک فردی است که مقامی داره، منزلتی داره، دیگه از دمشق خارج شد. یعنی سپهسالار در حقیقت میخواد یک قرینه‌ای بیاره برای اینکه نشون بده شمس تبریزی از شهرت و از شناخته شدن گریزان بود. این گزارش اخیر سپهسالار برای بحث ما فوق العاده حائز اهمیت هست و فکر میکنم کلید حل معمای گمنامی شمس هم هست. این که چرا شمس در تاریخ ازش هیچ خبری نیست تا اینکه وارد قونیه میشه و در قونیه است که ناگهان آفتابی میشه. ببینید شمس تبریزی با این اوصافی که سپهسالار میگه فرد معمولی نبوده، آدم عامی نبوده. اصلا مولانا که خودش فخر عرفان ما مسلمان ها هست، اون نادره تاریخ درباره شمس به ما میگه: تو آب حیاتی چو رویت بدیدم، چو می در تن بنده هر سو دویدی. تو باز سپیدی که بر من نشستی، ربودی دلم را هوا برپریدی. خب یک کسی که برای مولانا آب حیات هست، چگونه ممکن است یک چنین فردی، شمس حقی، آفتاب تابناکی، برای سالیان متمالی، یعنی قریب 60 سال اصلا در محاق بوده باشه و به گفته سپهسالار تا سن 60 سالگی هیچ آفریده را بر حال او اطلاعی نباشد؟ خب این خیلی سوال مهمی هست و من فکر میکنم این وصف آخری که سپهسالار میکنه و میگوید که شمس از شهرت گریزان بود، کلید حل این معما هست برای ما و کمک میکنه برای اینکه ما به این پرسش پاسخ بدیم که شمس که بود. یعنی در حقیقت برای اینکه ما با کیستی و چیستی شمس تبریزی آشنا بشیم، این بیان سپهسالار بسیار مهم هست. خب حالا اجازه بدید من یک قدری در این وقت کمی که داریم بیشتر توضیح بدم درباره کیستی و چیستی شمس تبریزی. من فکر میکنم که سلطان ولد دقیق ترین روایت رو از قصه ناگهانی ظهور شمس در قونیه داره. روایت سلطان ولد در حقیقت کلید حل معمای ماست که شمس با اون منزلت و مرتبتی که داشته چرا گمنام بود، چرا ناشناخته بود و با مولاناست که او در تاریخ ظاهر میشه. در همان ابتدای کتاب ابتدانامه سلطان ولد فاش به ما میگوید که شمس که بود. خزرش بود شمس تبریزی، آن که با او اگر درآمیزی، هیچ کس را به یک جوی نخری، پرده های ظلام را بدری. آن که از مخفیان نهان بودو، خسرو جمله واصلان بودو. اولیا گرز خلق پنهانند، خلق جسمند و اولیا جانند. جسم جان را کجا تواند دید، راه جان را به جان توان ببرید. میگوید که در حقیقت شمس تبریزی خضری بود که بر مولانا ظاهر شد. قصه شمس و مولانا همون قصه خضر و موسی است. این قصه خضر و موسی در قرآن کریم آمده و من مایلم یه چند دقیقه درباره این قصه قرآنی توضیحاتی بدم که اگر عزیزان با این حکایت آشنایی ندارند، بلکه یک کانتکست و زمینه‌ای باشه برای اینکه این روایت اخیر سلطان ولد رو بهتر درک کنند. قصه خضر و موسی در قرآن کریم آمده در سوره مبارکه کهف. سوره کهف در قرآن بسیار سوره مهمی هست و در این سوره 4 حکایت فوق العاده عجیب و غریب آمده، 4 حکایت شگفت‌انگیز و هر 4 حکایت هم در حقیقت افسانه هستند، اسطوره هستند و رمزی مطالبی رو در خلال این حکایات خداوند با ما در میان گذاشته. بلذا این حکایات 4 در سوره کهف حاجت به دیکود شدن دارند، حاجت به رمزشناسی و رمزگشایی دارند. اون 4 قصه در این سوره مبارکه، یکیش داستان اصحاب کهف هست، یکیش هم قصه مردی که 2 باغ داشت، قصه ذوالقرنین و همین حکایت خضر و موسی. این حکایت اخیر در قرآن به نحو بسیار فشرده ای آمده و حتی نامهای کرکترها و شخصیتهای اصلی این حکایت هم به جز موسی نیامده. خیلی عجیب هست که فقط نام موسی آمده. در تفاسیر البته با شرح و بسط بیشتری این قصه ذکر شده و میشه به اونها رجوع کرد، به این تفاسیر فی المثل، تفسیر مجمع البیان از تبرسی. و اجالتاً در قرآن کریم در سوره کهف آمده که موسی با یک فتا، یعنی یک جوانی همراه بود. موسی لباس نبوت بر تن داشت و خودش رو طبیعتاً داناترین فرد می دانست، یعنی حس می کرد که چون به مقام نبوت رسیده، رسول اولوالعزم حق هست، لاجرم باید دیگه از همه داناتر باشه. خداوند به او عتاب کرد که تو داناترین فرد نیستی، من در مجمع البحرین یک بنده ای دارم که او بسیار داناست، داناتر از تو هم هست. مجمع البحرین در لغت یعنی 2 دریا که به هم وصل میشن و احتمالاً مراد دریای سخ و دریای مدیترانه هست که به هم متصل میشن و به هر حال نزدیک به بلاد موسی هم بوده. به هر روی این قصه در قرآن کریم ادامه پیدا میکنه که و در نهایت موسی با اون جوانی که همراهش بوده میرسن به مجمع البحرین و اون عبد صالح خداوند، اون فردی که خیلی دانا بوده رو پیدا می کنن. اینجا قرآن کریم به ما خبر میده که اون عبد صالح، اون عبد صالحی که مستور بود، گمنام بود، به قدری گمنام که حتی نامش در قرآن نیامده، برای هوشمندان این نکته فوق العاده حائز اهمیت هست در این حکایت. ببینید وقتی که ما بر روی کسی نام میگذاریم، در حقیقت داریم آدرسش رو میدیم، داریم او رو شناسا میکنیم. این فردی که از مولانا دان، از موسی داناتر بوده، به قدری پوشیده و گمنام بوده و خداوند خواستار گمنامی او بوده که حتی نامش در این حکایت نیامده. اما خداوند در این سوره مبارکه 1-2 وصف مهم درباره اون عبد صالح به ما میگوید. آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، رحمتی از نزد خود به دو داده بودیم و از جانب خیش دانشی خاص به دو آموخته بودیم. به عبارت دیگه این فردی که اسمش نیامده، داناتر از موسی بود و صوفیان ما و عالمان ما غالبا نامش رو خضر میذارن، درست شد؟ نامش نیامده اما او رو خضر میذارن اسمش رو. و منم به هر حال در این برنامه وقتی که نام خضر میارم، مرادم همین عبد صالح خداوند هست که گمنام بوده. خضر واجد علم لدنی بود، یعنی علمی که اکتسابی نیست، در مدرسه، در دانشگاه نمیتونه اون رو آدمی کسب بکنه، از استاد فرا گرفته نمیشه، بلکه موهبتی هست، علمی که خدا آموخته هست، یک الهام ربانی است. خضر واجد چنین علمی بود. حالا موسی تمنا میکنه که خضر او رو بپذیره و همین علمی که خداوند به او تعلیم داده رو به او هم تعلیم بده. قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسی گفت آیا اجازه میدهی از پی تو بیایم تا آنچه به تو تعلیم داده شده است مرا نیز بیاموزی که مایه رشد و صلاح است. خضر به او میگوید که تو تاب صحبت من رو نداری و نمیتونی حکمت کارهای من رو درک کنی. موسی تعهد میکنه که من سکوت میکنم، خاموش میشم و تو اجالتاً من رو در صحبت خودت بگیر. در نهایت هم خضر میپذیره با همین شرطی که موسی چون و چرا نکنه و فرمانی نکنه. خب این قصه در قرآن کریم آمده، من حالا وارد جزئیاتش چون وقت تنگ هست بیش از این نمیشم، اما اجالتاً در این سفر و در این مصاحبت سه تا حادثه پیاپی رخ میده و هر بار موسی طاقت نمیاره و به دنبال اون حادثه متعرض خضر میشه و خضر میگه مثل که تو فراموش کردی که قول دادی سکوت کنی، خاموش باشی، تو اهل صحبت با من نیستی. موسی کوتاه میاد، میگه عذرخواهی میکنم و من دیگه قول میدم که ساکت باشم و خاموش. به هر حال اتفاق سوم که رخ میده، در نهایت خضر حکمت کارهای خودش که اتفاق افتاده در اون سه حادثه رو به موسی میگوید و به موسی میگوید که تو تاب صحبت با من رو نداری و از او خداحافظی میکنه و هر دو به راه خودشون ادامه میدن. خب اینجا یک مسئله بسیار مهم، یک مسئله بغرنجی ما در برابر خودمون داریم و اون این که موسی پیامبر اولوالعزم بود اما در این حال حاجت به دستگیری و تعلیم عبد ناشناس خدا هم داشت، یعنی عبد واصل مستور خداوند، حاجتمند به او هم بود. رأی جمهور عارفان ما و صوفیان ما این هست که خضر پیامبر نبود اما ولی بود، او از اولیاء خداوند بود. ببینید انبیا مأموریت عام دارن، خطاب اونها به همه ابناء بشر هست یا به تعبیر قرآنی به ناس، اما اولیاء چنون مأموریت عامی ندارن بلکه مخاطب اونها خواص هستند، یک برگزیدگانی. ولی یک مفهوم قرآنی است و ولی کسی هست که در حقیقت یک ظرف پاک هست، ظرف پاکی که پتانسیل بالایی داره، پتانسیل بسیار زیادی داره برای جذب نور حق، برای جذب حقیقت، یا به تعبیر عارفان ما ظرفیت بالایی اون ظرف پاک داره برای تجلی حق و نمود حق. مصاحبه موسی یعنی خضر همون ظرف پاکی بود که مستعد جذب حق بود، میتوانست پذیرا باشه علم لدنی خداوند رو، یا به تعبیر بسیار دقیق تر او واجد ظرفیت کشف اسرار بود، ظرفیت کشف اسرار رو داشت. حالا من برای قبل از اینکه این صحبت امروز تمام بشه یک عبارتی هم از شمس تبریزی اینجا ذکر میکنم درباره ولایت و دفتر سخن رو میبندم، بقیه توضیحات بمانه انشاءالله برای برنامه بعد. شمس یک توصیف خوبی از ولی و ولایت دارد. او میگوید معنی ولایت چه باشد؟ آن که او را لشگرها باشد و شهرها و دیها؟ نه، بلکه ولایت آن باشد که او را ولایت باشد بر نفس خیشتن و بر احوال خیشتن و بر کلام خیشتن و سکوت خیشتن و قهر در محل قهر و لطف در محل لطف. اون ظرف پاک چنین وصفی داره که شمس میگه. ببینید خیلی سلاطین، خیلی حاکمان هستن که ولایت دارن، سیطره دارن بر مردمشون، در این حالی که کمترین ولایتی و کنترلی بر نفس خودشون ندارن، بر احوالات و بر رفتار خودشون ندارن. ولی خداوند کسی است که بر نفس خودش ولایت داره، میتواند نفس خودش رو کنترل کنه، همانی که ما در قرآن کریم در ذیل مفهوم تقوا یافت میکنیم. لذا ولی خداوند یک ظرف پاکی هست با همین توصیفی که شمس تبریزی میاره، و لاجرم این ظرف پاک میتواند حق رو در این عالم ظاهر کنه و میتواند اسرار این عالم رو کشف کنه. خب اجالتا این یک توضیحات مقدماتی بود برای آشنا شدن با شمس تبریزی. فراموش نکنیم که سخن در باب توصیف سلطان ولد از شمس تبریزی بود که گفت در حقیقت خضرش بود شمس تبریزی. شمس تبریزی خضر مولانا بود و ما در این برنامه با اون مفهوم خضر در عرفان و تصوف آشنا شدیم. انشاءالله در برنامه بعد سخن رو درباره قصه شمس، کیستی و چیستی او با هم دنبال خواهیم کرد. از اینکه حوصله به خرج دادید و به صحبت‌های من در این برنامه توجه کردید بسیار سپاسگزارم.